یعنی مسئولی که میره تو دانشگاه، دانشجو غالبا سوت میذارن، کف میذارن، هوش میکنن و نمیذارن این آقای مسئول حرف بزنه. خب من کاملا مخالفم با این فضا، ولی چرا؟ چی شده که ما الان به اینجا رسیدیم؟ به خاطر اینکه اون موقعی که مقام معظم رهبری تاکید کردن که مسئولین به دانشگاه برن، نرفتن. یعنی سالی یه بار توی دانشگاه یه مسئولی راه گم میکنه و سر از مثلا یه دانشگاه در میاره، بعد دانشجو با انباری از حرفا و سوالات و مسائل حل نشده اون آقای مسئول میاد یک ساعت صحبت میکنه، بعد 10 دقیقه فرصت پرسش و پاسخ میدن که بخواد جواب 400 تا دانشجو رو بده. خب معلومه سوت و کف میزنه، خب معلومه نمیذارن حرف بزنه. ما اینا رو اگر به جد بهش نپردازیم، عرض کردم دانشجو قراره که مسائل ما رو حل بکنه دیگه، قراره که مسائل کشور رو حل بکنه. یعنی ما مسئله بهش بدیم، جوابش رو به ما بده. اگه این کار رو نکردیم و وزارت نیرو کار خودش رو کرد، وزارت راه کار خودش رو کرد، وزارت مخابرات کار خودش رو کرد، اصلا کاری به دانشگاه نداشت، بعد این همین دانشجویی که داره درس این رشته رو میخونه یه موقعی مطالبه گر میشه. مطالبه گر نه به مفهوم مثبت، به مفهوم کاملا طلبکارانه منفی. به حق دارم. یعنی دانشجو میگه آقا من قراره که بیام من پشت این میزای مدیریتی بشینم، خب از الان با من حرف بزنید، از من سوال بپرسید، با من مشورت کنید، با من حرف بزنید. ما این کارو نمی‌کنیم. بعد یه دفعه می‌بینیم که از توی دانشگاه یه دفعه یه صدایی به گوش می‌رسه که توی 100 سال گذشته ما همچین صدایی رو نشنیده بودیم و متاسفانه کمتر در موردش حرف می‌زنیم و قابل کتمانم نیست. آقای حسینی ببینید، استعمار میاد سالها سرمایه‌گذاری می‌کنه، یه مهره‌ای رو تربیت می‌کنه که این آدم بعد از 40 سال 50 سال بره بشینه توی جایگاه حساس، بره سوزنبان یه ریلی بشه، یه ایستگاه قطاری بشه که دوتا قطار به هم دیگه بزنه از بین ببره. بعضی از مدیران ما، من نمیخوام فرد خاصی تو ذهن شما بیاد، ولی واقعا به نظر عامل نفوذی دشمنن. یعنی انگار این آدم اومده تربیت شده برای اینکه اینجا بلوا درست بکنه، اومده نشسته اینجا توی یک استان، توی مرکز تحقیقات، توی جایی که برایند مثلا 2 میلیون دانشجو رو صفر بکنه و این کارو میکنن و ما گاهی اوقات غفلت میکنیم.
چکرم آقای علیزاده، خدمت جناب عالی باشیم. از تجربه حضور شما در بنیاد استکبار شناسی و مجموعه دانش جاسوسی استفاده بکنیم. خب مثال هایی رو زدید در بخش قبل، نقشی که آمریکا داشته در اتفاقات مختلف در کشور از جمله 28 مرداد 32. خب از 28 مرداد 32 تا 16 آذر 32 چند ماه بیشتر فاصله نیست. دشمن چه برنامه ای رو از همون مقطع باید بگیم دنبال کرده برای اعمال نفوذ در دانشگاه های ایران و چرا این خط رو دنبال کرد؟
لذا بدید من یه چند دقیقه برای اینکه آیه اسماعیلی عزیز فرمودن که بحثمون کاربردی بشه،
خواهش می‌کنم
رجوع کنم به بحث ایشون تا یه ذره تکنیکش بعد برسیم به موضوع. ببینید، من هم قبول دارم که من الان نماینده جنبش دانشجویی ام. ما هم قبول داریم که فرمودید که اساتید پیشرانن و هدایت کنندن، درسته. ولی ببینید، بازم تکرار می‌کنم، دانشجو آماده که از جامعه به دانشگاه پاسخ خودش رو بگیره. از کی؟ از اساتید. یعنی از یک میدان عملورزی صرف وارد جایی شده که اینجا یک نظام منسجم فکریه، درسته؟
بله.
حالا از این نظام منسجم فکری پاسخ میخواد، حالا میخواد که او رو تحویل بگیرید، او رو هم وارد مسائل کنید، به قول ما اونا بازیش بدید. این نیست. ما 2 سال، من با اکثر اینایی که تو اتفاقات آمده بودن صحبت کردم، اینا فرزندان خودمان، اینا هیچ کدومشون از هیچ جا کشور دیگه نیومدن. چه اتفاقی افتاده؟ 2 سال کرونا بوده، رهاشون کردن کلا. 2 سال اینا اصلا باشون کار نکردن. بعد 2 سال وارد شدن، هیچ کی بهشون پاسخ درستابی نداده، بلکه جریان معاند جهت فکرم بهشون داده. اینجا دیگه منفجر میشن. ما به طور مثال یه گروهی هست به نام گروه کوثر، اینا بر دانشگاه تهران کار میکنن. اینا آمدن یک جای فکری درست کردن، حل مسائل بزرگ کشور رو انجام میدن. مسئله مکران یکی از مسائل بزرگ کشور ماست. این گروه داره انجام میده، تحویل دولت میده، پاسخ هم داره میده کارش. فرمایش های اسماعیلی ها، هر وقت که این بچه‌هامون رو تحویل گرفتیم، هر وقت بهشون مسئولیت دادیم، هر وقت آوردیمشون دو گود، نتیجه گرفتیم ازشون. ما نکردیم. دولت اصلا اگر اینا استفاده میکرد این مدلی نمیشد که سرخوردگی وجود بیاد و بعد دیگه اصلا با کسی ما صحبتی نمیکنه که نه پاسخی به ما میدن نه با ما صحبت میکنن. ما رو گذاشتن دو گوشه ای که فقط برن بالا صحبت کنن، به قول شما بعد میشه سوتو کف. این گفتگو نیست. باید با دانشجو تو کلاس گفتگو کنید، ببین او چی میگه و بعد شما بشنوید. من الحمدلله هم محضر آقای ابن الدین و اساتید بودم و حالا محضر این دانشجوها، دارم فاصله این دور میبینم که چه شکافی هست بین اینها که اگه حل بشه به راحتی هم انجام میشه. اما اینکه
چرا این شکاف اتفاق افتاده، این شکاف چرا
عرض کردم این دو سال کرونا
فقط کرونا نمیتونی ببینیم قاعدتا،
فقط کرونا بله بوده. ارزمونم فقط
ارزم اینه که از قبل تر این
بله ارزم میخوام بگم که این دو سال شکاف عمیق تر کرد. اما پیش از اون هم اینا از جامعه اساتید با نظام فکری منسجم پاسخ درستی دریافت نمی کردن، یعنی نه از اینا نه از دولت مردم پاسخ می گرفتن. این پاسخ نگرفتن ها باعث آتش فشان میشه، نهایتا ما انفجار وجود میاد. اما اینکه فرمودید که امریکایی‌ها چه کار میکردن، در اسناد سالیوان، اسنادی که اونجا هست، فرمودن آقای ابن الدین که برای خودشون پرونده است و غیر. حالا من اینو نمیدونم ولی بریز ببینید 20 کتابه، 4 5 تاش فقط برای دخالت‌های امریکا در ایران، احزاب ایران و غیره، بله برای استاد دانشگاه‌های مختلفی هم که حالا جدی میشه اسپورت اونجا هست. پرونده نه، روابط سالیوان، ارتباطاتشون، جهت‌دهی‌هاشون، همه چیز متقن. این رفرنس دست بردنی نیست، این کاملا متقنه که امریکایی‌ها چجوری داشتن جهت میدادن. امریکایی‌ها ترس این که کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها تو ایران دوباره پا بگیرن و یا نظام اسلامی وجود بیاد، هر دو رو میخواستن از بین ببرن با اساتیدی که در دانشگاه داشتن، با جهتگیری‌هایی که انجام میشد.
چکرم عزیزان شنونده همراه ما باشید، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم، باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عزیزان شنونده، در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به نقش دانشگاه در مبارزات ضد استکباری ملت ایران با حضور آقای دکتر محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل سیاسی، آقای دکتر محمد رضا ابن الدین، عضو هیئت علمی دانشگاه و جانشین سازمان بسیج اساتید، و آقای دکتر مجید علیزاده، مدیر بنیاد استکبار شناسی. آقای ابن الدین خدمت جناب عالی باشیم. در بخش قبل یک فقط نام بردید و رد شدید به دفتر تحکیم وحدت. خب دفتر تحکیم وحدت فراز و فرود بسیار داشته، ادوار مختلفی رو و چهره‌های مختلفی رو پشت سر گذاشته، از خود جناب عالی که در اونجا حضور داشتید تا افرادی که در دوره‌ای در دفتر تحکیم وحدت بودند، بعد به نام جنبش دانشجویی وارد مجلس ششم شدن، الان در کنار دشمنان ملت ایران پناهنده شدن. چرا این اتفاق افتاد مشخصا در یک تشکل سیاسی و همچنین در دیگر تشکل‌های دانشجویی؟ دشمن چرا خط نفوذ رو دنبال کرد و چگونه؟
سوال خیلی خوبیه. من به نظرم میرسه فرمایش های دکتر اسماعیلی رو تکمیل میکنه، یعنی این سوال اگه بهش پاسخ بدیم این مطلب کامل میشه. به ویژگی دانشجو آزادی خواهیست و بدون تعلق. واقعیت اینه که یه استاد 30 سال 40 سال توی دانشگاه میخواد بمونه، در حال تضاد منافع پیدا میکنه. یه دانشجو حداکثر 4 سال میمونه توی دانشگاه. اساسا ما وقتی میگیم عشایر ما آدمای آزاده ای هستن، به خاطر اینکه همه زندگیشون باره قاطره، هیچ تعلقی به هیچ زمینی و به هیچ ملکی ندارن. دانشجو هم، حالا ببخشید من این تعبیر شاید تعبیر قشنگی نباشه، ولی آزادگیش رو میخوام بگم، یعنی دانشجوی آزاده است و هر جا احساس ناراستی بکنه فریاد میزنه و این خیلی خوبه. از آقا هم چند بار اشاره فرمودن که آقا در هر حال دانشجو باید بتونه تو دانشگاه حرف بزنه. اما چرا نمیزنه و چرا حرف در جهت نمیزنه؟ مشکل همینجاست، دانشجو ناراضیه، از شرط موجود ناراضیه. یه بخشی از اشکال بله ممکنه به اساتید برگرده، یه بخشیش هم سیستمیه. ببینید ما این همه فارغ التحصیل داریم، یعنی آدم های فارغ التحصیل بیکار عصبانی تولید میکنیم، رشته های بدون خاصیت از بزرگ شما تولید میکنیم. بله، مثلا من یه دانشکده مسئول بودم، برای چی همه دانشجوی اقتصاد، تاریخ، ورزش میگیریم در حالی که تو سیستم جذب نمیشن؟ اینا ما داریم تولید ناراضی میکنیم و بعد محتوای آموزشی اونم متاسفانه کاهش پیدا کرده. یعنی وقتی که عرضه زیاد میشه کیفیت کالا هم میره پایین. واقعیت الان دانشجو یاد گرفته که دیگه بیا جزوه بده یه چهار صفحش هم معلوم کن از اونجا امتحان بگی بریم. میگی آقا این بده، میگه فلان استاد این کارو کرده، فلان استاد این کارو، تو نمیکنی این کارو. پس یعنی اپیدمی شده، یعنی عمومی شده. ما یه خط تولیدی درست کردیم، رشته های متعدد و متکثر رو فارغ التحصیل میکنیم، جای کارم تو دانشگاه و کشور واسش نیست. نخباشون هم با نوشتن یه مقاله ISI یا نوشتن یا شرکت در یک استارتاپ شناسایی میشن و از اون طرف پذیرش میگیرن میرن. ما خودمون با دست خودمون دانشجو رو داریم ناراضی میکنیم. لذا دانشجو ناراضی فریاد میزنه. بخشی از فریادهاش سیاسیه، بخشیش اقتصادیه، بخشیش هم فریادهای ناشی از نوع معیشت آیندهش هستش. پس دانشجو اگر امروز فریاد میزنه و فریادش در راستای ارزش‌های انقلاب نیست، به خاطر اینکه ما مولد این نارضایتی بودیم، به خاطر سوء عملکرد سیستمی. سوء عملکرد البته الان با بررسی‌هایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی داره صورت می‌گیره، قرار دانشگاه کاهش پیدا کنه. یعنی دانشگاه علمی کاربردی، فنی حرفه‌ای، فرهنگیان، دانشگاه به اصطلاح فنی حرفه‌ای، اینا کاهش پیدا کنه، تو هر استان یه دونه بشه. دانشگاه آزاد 30% ظرفیتش کاهش بده، دانشگاه دولتی یه بخشی از ظرفیتشون رو کاهش بدن و یه 400 تا از رشته حداقل پالایش پیدا کنه. اینا تصمیم‌های خوبیه، ولی امروز جواب ما رو نمیده. امروز ما کماکان در حال تولید دانشجوی ناراضی هستیم. خب این دانشجوی ناراضی یه بخشی از نارضایتی سیاسیه، واقعیت‌های تلخی رو تو جامعه می‌بینه، فکر میکنه که خانوم یا آقا میخواد ازدواج کنه، آینده‌ای نداره، شغلی نداره و با این رشته‌ای که درس خونده جایی جذب نخواهد شد. این آدم ناراضیه، به همه چیز اعتراض داره، به همه جریان‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اعتراض داره. این اعتراض‌ها هدفمند نیست، مشکل جای دیگری است. یه کوه یخی جلوی ماست که 90% زیر آب، 10% بیرونه. اون بخش زیر آبش باید کنکاش بشه. اون بخش زیر آبش بخشی تولیدات خود ما در ناراضی کردن دانشجو هست. اما دانشجو کماکان به خاطر شرایط سنیش، به خاطر موقعیت آزادگیش، به خاطر عدم تعلقاتش، یه آدم آزاد اندیش و اون جایی که ناراحت بشه فریاد میزنه و اون جایی که خوشحال بشه صادقانه میخنده. ما با همچین آدمای روبروی هستیم. اینا یک ظرفیتن و اگر ما درست از این ظرفیت به هدایت شده استفاده کنیم، اونها دست جامعه رو خواهند گرفت. برای اینکه دو فردای دیگه، اینا مدیران کشورن، نمایندگان کشورن، مدیر کلای کشور هستن، مسئولیت‌های آموزشی، مسئولیت‌های اداری کشور رو خواهند گرفت. ما باید برگردیم تو دانشجو رو تو آغوش خودمون نگه داریم. برای این کار در حال راه حل وجود داره. راه حلش هم به دست اساتید هوشیار و دغدغه‌منده و به دست مدیران هوشیار و دغدغه‌منده تو نظام آموزش تربیت کشور، توی نهاد علم کشور. این موضوع نهاد علم که عرض می‌کنم، من می‌خوام یک پرانتز باز کنم، به حوزه‌های علمیه هم میخوام بزنم، یعنی فارغ التحصیلای فراوانی که از قم و تهران و شهرهای بزرگ بیرون نمیرن و بیش از 50% مساجد ما پیش نماز ندارد، یعنی اونجا همین مشکل هست. ما در نهاد علممون برای تولید فارغ التحصیل دغدغه‌مند و هوشیار و امیدوار به آینده دچار مشکل سیستمی هستیم. تا زمانی که این مشکل سیستمی حل نشه، ما کماکان تولید دانشجوی ناراضی میکنیم که به جای فریاد زدن به سر آمریکا، به سر خودمون فریاد میزنه. مشکل از اینجا شکل میگیره. اما در قدیم، نکته‌ای که اشاره فرمودید، در قدیم ببینید، دانشجو با همین ویژگی‌هایی که عرض کردم همیشه عامل گفتن حقیقتی بود که از ذات فطری پاک انسان دانشجوی نوجوان و جوان بیرون میاد و امروز هم ما شاهد این صحنه هستیم. ما باید سازوکار مناسبی ایجاد کنیم که دانشجو بتواند نقش و رسالت تاریخی و تمدنی خودش رو باز هم بازی کنه. از سال 1332 تا به امروز، تا انقلاب اسلامی، دانشجوها به عنوان نخبگان جامعه و پیشقراولان فکری جامعه در همه صحنه ها حضور داشتند. حالا بنده که دارم عرض میکنم، منم یه زمانی دانشجو بودم و این جریان ها رو احساس کردم، با همین جریان ها بزرگ شدم، با همین جریان ها تا امروز اومدم و متاسفانه من استاد گذشته خودم رو فراموش کردم. این مشکل باید در سطح دانشگاه حل شه. من به آقای دکتر علیزاده تو این بخش حق میدم، منتها راه کار تغییر نگرش و بینش در اساتید متاسفانه راه کارهای بسیار ضعیفیه. تمام جریانهای تقویت کننده نگرش استادی تو دانشگاه ها تبدیل به سازمانهای بروکراتیکی شدند که آدمها فقط برای گذراندن اون کلاس ها و ارتقایشون میرن شرکت میکنن، فقط دانششون تغییر میکنه، نگرششون تغییر نمیکنه. برای تغییر نگرش باید جای دیگری سرمایه گذاری کرد. اصخایی میکنم.
متشکرم آقای اسماعیلی، خدمت جناب عالی باشیم. برای اینکه دانشگاه ها و دانشجویان ما در اون جایگاه واقعی خودشون قرار بگیرن و بتونن اون نقشی که در طول تاریخ داشتن بعد از این هم ایفا بکنن، چه باید کرد؟
ببینید، در طول سالهای گذشته، از خصوصا زمان رهبری حضرت آقا تا الان، هر سال آقا با دانشجو دیدار داشتن، با اساتید و جلسات مختلف داشتن. من فکر میکنم که اگر ما بیایم یه مرتبه تمام این صحبتهای حضرت آقا با دانشجوها رو یه بار جمع بکنیم و یه منظومه ای از نقطه نظرات آقا در مورد دانشگاه ها جمع بکنیم، کلید حل بسیاری از مشکلات ما تو این صحبت ها هست. یعنی ما تقریبا هیچ حرف تازه ای نداریم بزنیم. فکر نمی کنم هیچ کجای دنیا رهبری کشور انقدر تاکید کرده باشه نسبت به سیاسی بودن دانشجو. همه دولت ها همه جای دنیا سعی می کنن دانشجو و دانشگاه ها از سیاست دور نگه دارن که خودشون که کارشون راحت تر باشه. بله. سیاست به عهده ما، شما درستون رو بخونید. ولی حضرت آقا کاملا عکس این نظر دارن و از زمانی که من دانشجو بودم تا الان یادم میاد که حضرت آقا حتی نسبت به دانش آموزان هم تاکید داشتن. ولی ما گاهی اوقات اینو اشتباه فهم میکنیم و دانشجو رو سیاست زده میکنیم. دانشجو باید سیاسی باشه، یعنی کشورشو بشناسه، مصالح کشورشو بشناسه، دشمنان کشورشو بشناسه، مسائل و نظام مسائل کشورشو اینا همش تو مجموعه حوزه علوم سیاسیه و ما یه مقدار تو این حوزه غفلت کردیم از این جهت که سازوکار لازم برای اینکه دانشجو به معنای واقعی سیاسی باشه رو فراهم نکردیم. یه نگرانی دیگه که من دارم و الان میبینم تو سطح بعضی از دانشگاه، بحث دو قطبی کردن دانشگاه و دانشجو هست. یعنی هر دانشجویی که بیاد یه انگشتر عقیق بسش کنه و یه ریش قشنگی بذاره بیرن دکمهش از بالا ببنده، اینو ما میگیم تو از مایی، تو خوبی، و هر دانشجویی که یه شکل دیگه باشه اینا رو بازی نمیدیم و این خیلی خیلی خطرناک. یعنی همه تشکل‌های دانشجویی، همه عزیزانی که تو حوزه‌های مختلف دانشجویی دارن فعالیت می‌کنن، باید آغوش باز داشته باشن نسبت به همه دانشجو. با هر ریخت و قیافه و طرز تفکری هستن، این دانشجو باید بازی داده باشن، باید باشون در واقع مشارکت کرد. و یه نکته دیگه که آقای دکتر مشاور کردن، این که ما تو ادیامون داریم که اعوذ بالله من علم لا ینفع، واقعا بعضی از علوم تو دانشگاه به هیچ دردی نمیخوره و نتیجهشو شما میتونید تو پایان نامه ها برید ببینید. یعنی پایان نامه چیه؟ محصول یک عمر تلاش علمی دانشجو میاد در قالب پایان نامه، هم وقت استاد راهنما میگیره، هم وقت استاد مشاور میگیره، جلسه دفاع، برو بیا، تایپ، کاغذ، و آخرش پایان‌نامه میره توی قفسه خاک میخوره. چرا؟ برای اینکه پاسخ به هیچ مسئله‌ای نیست، برای اینکه هیچ ارگانی، هیچ سازمانی، هیچ وزارتخونه‌ای، هیچ نهادی همچین سفارشی نداده که شما الان رفتید دارید کار. من الان نمیخوام عناوین بعضی از اینا رو، ولی چرا ما باید اجازه بدیم یه موضوعی مسبب بشه که یک دانشجو بیاد یه سال دو سال وقت بذاره و آخرش هیچی ازش در نمیاد؟ یعنی این در واقع محصول به درد هیچ جایی نمیخوره. و نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم، بحث بی‌تفاوتیه که من متاسفانه میبینم تو چهره بعضی از دانشجو. یعنی انگار که اصلا تو این مملکت زندگی نمیکنه. یعنی نه سوال میپرسه، نه جواب میده، نه روزنامه میخونه، نه سایت میبینه، نه تو هیچ جلسه تجمعی تحسنی تو هیچ جا شرکت نمیکنه. خب من نمیفهمم که واقعا چی شده که این آدم انقدر نسبت به محیط خودش بی‌تفاوته، و این اصلا تو تاریخ دانشگاه ما این مقدار بی‌تفاوتی واقعا سابقه نداشته که باید برای این موضوعات فکر کرد.
متشکرم آقای علیزاده. جناب علی فرمودید که چه باید کرد برای عبور از این شرایط، برای اصلاح این شرایط.
ببین من با دو مثالی که دهنهای آزاد انجام میشه بس رو ادامه بدم. ما تو بسیج دانشجویی چیزی به نام گروه های جهادی داریم. این چیه؟ این همون عرض بنده است. یعنی دانشجو اومده مشکلات جامعه رو حل کنه با عمل کردن، نه صرفا فقط حرف زدن. وارد گود شده، رفته، میخواد هر مشکلی میتونه. قدیم فقط صرفا بحث کشاورزی غیره بود، الان نه، در هر جهتی میرن، حتی فرهنگی و غیره، که یک مشکلی رو حل کنن. عرض من اینه، چرا وقتی این گروه ها میرن اساتید باشون نیستن؟ ببینید اینا صرفا عمل ورزن. اگر استادی همراهشون بشه و جهت‌دهی درست بکنه و فکرشون رو درست تقویت بکنه و هدایت بکنه، قطعا نتیجهش نتیجه مثبتیه. شاید این موضوع الان 30 سال ادامه پیدا میکنه، ولی من ندیدم مثلا ده ها هزار گروه یک استاد باشون همراه بشه، اینا رو همراهی کنه. نه، فرمودن دانشجویان آزادن. بله، اصلا سیستم فکری زیر 40 سال آزادگیه، بعد 40 سال میشه یواش یواش دیگه محافظه‌کاری و غیره. تا این حد، یعنی بعد از 30 سال یک گروه از ده ها هزار گروه جهادی همراه نداشت که باشون برن. مثال بعدی، مثال روایت گم شده است. روایت گم شده عنوان برنامه‌ای که اونا میرن سراغ افرادی که نه منفی‌اند نه مثبتن، به قول خودشون خاکستری‌اند، افرادی که اصلا کسی بهشون توجه داره نکرده. اینا رو میبرن شاخص‌های علمی و پیشرفت کشور رو در عمل نشون میدن. یعنی عملا میرن میگن اینجا کشتیرانی، ببین دانشجو ایران به کجا رسیده. شما دیگه نیازی نیست بری مثلا مالزی یا سنگاپور یا جایی که اصلا افتخاری نداره بر رفتن، بمون اونجا دام بده. من با چشمم آقای دیدم که اشکم میریزن، عملا دیدم. یعنی ای کاش که نوز ما میگفتی، چه خوب ما گفتید، هیچ کی به ما محل نمیگذاش، چه خوب ما فهمیدیم. اینجا هم باز من الحمدلله ما اساتید همراه نداریم که بابا علی شما اینا میان اینجای کسی میخواد که توضیح بده. اگر اساتید پدر اینها میشدن و همراه با هم دیگه گام به گام میومدن، میشد لحظه به لحظه این دانشجو رو هدایت کنن. فقط عرصه دانشگاه که عرصه تنظیم فکر نیست، عرصه تربیت نیست، نه بیرون از اون هم میشد، میشد با همکاری اینها خیلی کار انجام بشه. و این رو اتفاق میفته، یعنی از همین حالا بعدم اگر همراهی با هم دیگه بکنن، عرض کردم به نقطه اولم برمیگردم چون نتیجه گیری بکنیم، من هم اون میدان رو دیدم هم این میدان رو، در هیچ میدانی همراه نیستن، اگر بشن نتیجه خیلی مثبت میشه که اگر شاید هستن خیلی ضعیف، یعنی همراهیشون با هم دیگه کاملا ضعیف، اگر همراه بشن نتیجه خیلی مثبت تر از این میشه.
آقای امدادین جنوری فرمید.
عرض بود شما، من یه چیزی رو میخوام پیشنهاد کنم برای حل این مشکل. به نظر میرسه که باور دانشجو به عنوان فرزند این جامعه و فرزند در حال اساتید، فرزند دانشگاهیان، فرزند همه اهالی این جامعه، نیازمند یک انقلاب فکری است، یک بازنگری در گذشته 45 سال خودمون و یک بازاندیشی برای تغییر و تحول. همه حالا نکاتی که آیه دکتر علیزاده می‌فرماد ضمن تایید، همه اتفاقا داره می‌افته. اساتید برای بازدید به اصطلاح نوآوری‌ها و فناوری‌ها میرن، دانشجو هم میرن، اونا جدا میرن، اینا جدا میرن، اساتید برای محرومیت زدایی میرند، اینا هم میرن، با هم نمیرن. حالا میگن دو نفر که با هم قهرن، بالاخره کی باید بره سراغ اون یکی؟ کوچیکه بره یا بزرگه بره؟ حالا اینا بحثای درون خانوادگیه. اجازه بدید که برگردیم به بحثمون. ببینید اگه قرار باشد که ما دانشجو رو تو جایگاه واقعی خودش به کار بگیریم، اول باید مشکلات سیستمی جامعه رو حل کنیم، یعنی تولید فارغ التحصیل عصبانی بیکار رو باید جمع کنیم. اگه این اتفاق افتاد و تعداد فارغ التحصیلا به تعداد نیازهای جامعه نزدیک شد، وقت مشکل حل میشه. ببین من یه مثال بزنم. الان مثلا ما دانشگاه آزادمون، دانشگاه‌های علمی کاربردیمون، دانشگاه‌های دولتیمون داره هر ترمی، من عدد نمیدونم، ده ها و یا صدها فارغ التحصیل حسابداری میده. آیا تو کشور ما امکان شمارش پست‌های حسابداری هست یا نیست؟ با یه عدد تخمینی قابل شناساییه. ما اگر ورودی و خروجی دانشگاهمون رو متناسب با این بکنیم، بگیم آقا این آدم 25 سال 30 سال کار میکنه بعد بازنشسته میشه، پس ما میتونیم سیستم ورودی و خروجی دانشگاهمون رو تنظیم کنیم که اندازه اینا تولید شه. وقتی تولید ما مازاد بر نیازه، به معنی این هستش که رقابت برای کسانی که بتوانند در شرکت ها به گونه خوب تخلف کنن که مالیات ندن میره بالا. حساب داره که میتونه این کارو بکنه. اگر تعداد برابر باشد این مشکل پیش نمیاد. ما پزشک بیکار هم داریم تو کشور. توزیع ناعادلانه اینها در کشور، خیابونای تهران فراوون، توی مناطق محروم مردم تو صف میستن، حالا توی محرومیت زدایی که دوستان پزشک ما میرن، گاهی وقتا میرن میگن صف 2 کیلومتری برای دندون. مردم روستاهای محروم جمع میشن میگن آقای دندون پزشک اومده با یک کیت دندون پزشکی، صف 2 کیلومتری، 2-3 شب میخوابن مردم تا نوبتشون بشه این دوتا پزشک ببینن. بعد ما کلی پزشک بیکار هم داریم. توزیع ناعادلانه و تعداد فارغ التحصیلان نامتناسب با نیازهای جامعه مسئله زاست. اما یه نکته دیگه عرض کنم که مقدار با این متفاوته، نمیدونم چقدر وقت داریم جناب حسینی. ببینید یه نگاه دینی بکنیم به جنبش دانشجویی و جنبش استادی. اساسا ما از واجبات دینیمون امر به معروف و نهی از منکر هست، در این که شکی نداریم، یعنی مثل نمازه، مثل روزه است، مثل حجه. امر به معروف هم تو 3 حوزه انجام میشه: حوزه مردمی، حوزه دولتی، حوزه مردم به دولت. ما تو حوزه سوم جای خالی داریم. یه سیستم رو میگن یا سیستم باز یا بسته است. سیستم باز سیستمی است که بتونه واکنش‌های محیط رو دریافت کنه تا خودش رو اصلاح کنه. واکنش‌های محیط از جنبش دانشجویی و استادی بهترین نوع واکنش و بازخوردهی به سیستم‌های حکمرانی کشوره. این سیستم در کشور ما تقریبا تعطیله. نمیگم نیست، جنبش دانشجویی و جنبش استادی این کارو میکنن، ولی میزان اثر بخشیش رو من جدی نمیبینم. یعنی نظام اوکراین